توسعه داده بشه برای کار دیگری است دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمان، یک شنبه 12 خرداد 92.
به حرم نزدیک، کنار حرم نزدیک از اینجاست. ظاهرا شما جایی هستید که این طرف نزدیک داره، اینجا نزدیک داره، همین اوائل شما نزدیک تر از اینجاست به حرم. مسجد از آیت الله جوادی، من دیگه نمیدونم اسم دیگه، قبلا مهدیه اونجا بود، اطراف مهدیه است، یه مهدیه اونجا داشت. بله بله، مدرسه سعادت پشت مدرسه سعادت، ولی کوچه ای از کنارش میشیم بیاد به جلو. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در ادله بر مراقبه، ادله شرعی بر مراقبه در فضای فقه و سلوک، ابتدا هم گفتیم که ما یه ادله عام می داریم. ادله عام یکیش جهاد فی الله بود، استفاده کردیم. یکی مسئله لقا و رجاء به لقا و تلاش برای لقاء الهی بود، توضیح دادیم. و روز گذشته مسئله تلاش برای وجه الهی و بعد عنوان دادیم اراده وجه الهی در قرآن آمده. این اراده که یوریدون وچه رب بهم و امثال اینها اومده، وچه هو، این یوریدون تو تعبیر فارسی یعنی خواهان. از خواهان چه استفاده میکنیم؟ هم توش اراده است، ولی یک نوع اراده دست به کار شدن و حرکت کردن و تمشی تو این مسیر. خواهان وچه الهی هست اینجوری، که تو زبان فارسی هم ما با همین روبرو هستیم. عنوان خواهان که میدیم فقط خواستن نیست، یک نوع حرکت هم توش خوابیده و به حساب تمشی در این مسیر هم هست. خب این رو گفتیم. فقط چیزی که هست در مورد این دلیل سوم که گفتیم، این رو آیا میشه از دلیل دوم جدا کرد یا باید زمینه ادله دلائل دوم گرفت، یعنی همون رجاء برای لقا در نظر گرفت؟ از استاد حسنزاده من دیدم تو بحث لقا از این آیات وجه هم استفاده کرده، دقت میکنید، از این آیات وجه استفاده کرده، که البته با این عنایتی که ما الان دنبالش هستیم نبودم، ولی اینا رو جمع کردم. اگه این نه باشه، اگه بخوام خیلی به سرعت نظر نتیجه بگیریم از بیان ایشون، که در واقع من عدم اینه ایشون در این مقام نبوده، اگه بخوام به سرعت نتیجه بگیریم، یعنی این دلیل سومی که ما گفتیم ادامه دلیل دوم در واقع، دقت میکنید، یعنی میشه ذیل همون دلیل دوم، فقط ما ادله بیشتری رو آوردیم. دلیل دوم یک دسته از این روایاتی که قبلا نیاوردیم داریم میاره. ولی اگر کسی بیاد بگه اونجا به اصطلاح تلاش برای ملاقات و رؤیت، اینجا تلاش برای وجه الهی، وجه یه مرحلهش رؤیته ولی مراحل دیگری هم دارد، دقت کردید؟ ما چه عرض کردیم؟ گفتیم همین که یه نحوه الغای خوشی از طرف خدا بیاد، یک نوع مواجهه با حق، یک دسته به اصطلاح شهود تبدیل نشد، هنوز مقام کأنه است، یه چیز حالات خوشم دست میده، جزء این بحث قرار میگیره، دقت میکنید؟ و در این حال شامل حتی لقا هم میشود. بله، این وجه که گفتیم شامل بحث لقا میشه، اما یه دسته از چیزهای دیگر رو میگه. اگر چنین کردید فی الجمله یک کمی متفاوت، در این حال که مضامینشون مشترکه، ما عرض کردیم جهاد فی الله و نمیدونم تلاش برای لقاء الله، اینا مضامین مشترک و غریب الافق رو دارن، اشکال نداره. اصلا تو آیه این دو رو، جهاد فی الله رو با این به اسم مسئله لقاء، با هم آمیخته، من توضیح دادم با هم آورده بود. ولی عملا هر یک از اینها به عنوان فضایی که داره، سئوزیقی که داره، برای ما معنا داره تو فضای فقهی، سئوزیق تعابیر. مثلا یک بار گفته میشه رؤیت، یک بار گفته میشه علم. خب بالاخره تو علم هم میتونه یک نوع رؤیت باشه، ولی میگیم علم یک کمی وسیع‌تره، برای خودش یک مدار بیشتری رو میگه. لذا میشه به عنوان یک دلیل جداگانه هم نگاه کرد. و از طرفی یک جهت دیگر هم این رو ما برای فرق بین اون دو، این دو میتونیم بذاریم. اینجا اجالتاً این اراده وجه با قید چی آمد؟ خواندن خدا. خواندن خدا هم توش بود، عکس خواندن خدا این توش بود، ولی تو اونجا ما اصلا چیزی به این شکل نداشتیم. اونجا فقط میگفتیم تلاش برای لقا، فقط همین بود که ما میگفتیم یقینا مراقبه را شامل خواهد شد، اینجوری توضیح میده. ولی اینجا الان میخوام بگیم از نوع خواندن باشه، خواندن خدا. خواندن گفتیم چه من به نحو نماز، چه به نحو دعا، چه به نحو هر نوع حتی ذکر، اینا همشون خواندن، خواندن خدا. دقت میکنید؟ خدا را خواندن. خب این تعبیر اومده، لذا یه مقدار محدودتر از این جهت، یعنی به تعبیری یه دسته روش‌های ویژه رو میگیره. اون تلاش برای لقا خیلی وسیع‌تر بود، یعنی حتی شاید کسی بگه آقا جوانمردی، کسی جوانمردی بکنه به لقا الهی میرسه. اگه کسی اینو قبول بکنه مثلا از راه جوانمردی، من دیدم بعضی از بزرگان دستور سیر و سلوکشون جوانمرد باش، تو جوانمرد باشی به اون صفای فطری میرسی، خدا رو میبینی. مثلا بعضیا گفتن خب اون راه جوانمردی هم توی ذیل اون بحث لقا میگنجه اگر کسی بتونه این استفاده رو بکنه، دقت میکنه. ولی اینجا الان ما فراخوندن از این جهت به لحاظ روشی زیغ و به لحاظ نتیجه عام‌تر، یه مقدار از این جهت فرق داره که توضیح دادیم، به همین مقدار کافیه. بریم بحث بعدی رو مطرح. از اونجایی که ما یک جلسه دیگه الان بیشتر نمونده و پایان سال تحصیلی هست و اینها، من تلاشم اینه یه دو سه تا از این ادله رو به سرعت بگم، ادله عام رو، بعضی از ادله عام رو فقط ارجاع بدم، بگم شما برید خودتون کار کنید ادله عام. اگر حال و حوصله بود سال بعد باز ادله عام هم میگیم، ادله عامی که مونده، اگر نبود که خودتون ادامه میدید، ما به ادله خاص میبردیم در سال بعد انشاءالله اگر زنده بودیم و اگر توفیق برای ما بود. خب بعد از این دلیل سوم میرسیم به دلیل چهارم، یعنی دلیل عام چهارم، به اون مسئله تبتل. تبتل که تو قرآن آمده، آیه 8 سوره مزمل، وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا. تبتل، تبتل که حالا من عرض میکنم طبق برخی از انظار این کافی نیست این دلیل، ولی طبق برخی از انظار این دلیل کافیه برای دلیل عام بودن. الان میخوام وارد بشم و توضیح بدم، حالا میگم واضح میشه. ببینید شاهد بحث تبتل الیه تبتیلاست و خطاب به رسول الله است. ما از مضامین قرآنی این استفاده رو داریم که اینها مخصوص رسول الله نیست، همچنان که تو روایات شواهدی هست که این مخصوص رسول الله نیست. تبتل الیه تبتیلا یعنی خطاب به رسول الله هست. مثلا اقیم الصلات، اگه خطاب به رسول الله هم بگه، ما میگیم این صلات برای دیگران هم هست، یعنی منظور فقط رسول الله است. درسته ادله اختصاصی داره، معمولا به حسب سیاق های قرآنی آنچه که در باب رسول الله خطاب های این گونه که آمده، غالب اونها که خطاب های شرعی فضای شرعی است که ما باشون روبرو هستیم، نوع اینها برای همه هست، مگر شواهدی رو پیدا کنیم، قرآنی پیدا کنیم که اختصاصی بشه. غالبش اینجوریه، تو خود روایات گفته شده یه چند تا چیز اختصاصی داره رسول الله به عنوان دستورات شرعی، بقیه ندارند، گفته شد، بقیه‌اش همش مشترک میشه. اینجا هم تبتل الیه تبتیلا خطاب به رسول الله هست، اجالتا منظور فقط رسول الله نیست، یعنی اصل این مطلوب است و خواسته شده. تبتل چیه؟ تبتل رو چند معنا کردن، بذارید معنا رو اصلش بعد در واقع باید به یک معنای اصلی داره. مفردات راغب تبتل الیه تبتیلا را میگه ای انقطع فی العباده و اخلاص النیه انقطاعا یختص به و الهذا المعنا اشار به قولی عز و جل قل الله ثم ذرهم. خیلی خوبم از این آیه استفاده کرد. ببینید این بیان اصل تبتل که محل بحث ماست، اگر شاهد بخواد باشه، مسئله انقطاع الالله، این دستور میاد انقطاع الالله داشت. اصل تبتل توش این خوابیده، تو بتول وقتی گفته میشه، تبتل که گفته میشه توش این هست، وقتی میگن بتول یعنی منقطع از مثلا مرد که باشه میگن بتول، یه معنا، معانی دیگر بتول هم داریم، ولی اینی که در مورد حضرت مریم آمده بتول هست، یعنی منقطع از مردانه. اینجا گفته شد تبتل الیه، منقطع به سمت خداشو. مفردات راغب رو شما نگاه کنید، بعد مقاییس اللغه رو نگاه کنید، و کتاب‌های دیگری که هست رو نگاه کنید توش پیدا میشه. مقایس اللغه را حتما در مورد شنیدید. مقایس اللغه قرار اینه مثلا یک لفظ با انواع اشتقاقاتش، یک ماده با انواع اشتقاقاتش مثلا شده 20 مورد، 30 مورد، 50 مورد. ایشون میگرده ببینه یک اصل واحدی وجود داره، یک ریشه واحدی، یک معنای واحدی داره. بعضی جمله میرسه میگه تمام این 50 تایی که من دیدم، 100 تایی که دیدم همش یک ریشه داره. بعضی جمله نه، رسیدم دو تا ریشه داره. بعضی میگه سه تا ریشه داره. اینا تو تلاشش اینه که اون ریشه اصلی رو پیدا کنه و معنای اصلی اون ریشه رو بگه که در تمام اشتقاقات خودش رو به نحوی نشون میده. دقت میکنه تو مقایس اللغه این گونه اومده تبتل الیه تبتیلا انقطع فی العباده، بل و این که بخشید این شد مفردات. مقایس اللغه یدل علی ابانت الشی من غیره، یک نوع ابانه است، یعنی به اصطلاح انقطاعه. بله تبتلت شیئه اذا ابنته من غیره، التبتل اخلاص النیه لله و الانقطاع الی. این تفسیری است که مقایس اللغه کرده. پس التبتل چی شد؟ اخلاص النیه لله و الانقطاع الی، یک نوع انقطاع از این سو، البته یک نوع انقطاعی که حرکت به سمت خدا توش خوابید. دقت کنید چی عرض میکنم؟ انقطاع الی یعنی به تعبیری اصلش فضایی داره، داری میری ولی توجه کن باید از اینا ببری به خدا برسی. دقت کن اینو میگن انقطاع الی، در عینی که یک سیر توش خوابیده اشباع انقطاع توش زیاده، یعنی به تعبیری بریدن از مثلا ماسوا، بریدن از اموری. این بریدن توش خوابیده مثلا تو تبتل، تبتل الیه که گفته میشه، تبتل الیه به اصطلاح تبتیلا به این اشاره داره. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ این نکته توش خوابیده. تو ات تحقیق نگاه کنید، البتل الابانه و الفصل بین الشیئین جاب المستر من التفعیل، یعنی تبتل الیه تبتیلا، تبتل باید میشد تبتلا، شد تبتیلا، میگه همون به اصطلاح مفعول مطلقه، ولی جاب المستر من التفعیل فان التبتل الیه فی المعنا تفعیل ای الانقطاع عن غیر الله و توجه خالصا الیه و هذا معنا ابانت النفس عن الغير الى الله، یعنی باید یک نوع فعالیت کنه از غیر، دست بکشه به سمت خدا. عنوان انقطاع داده شد، تبتل این هستش. بله، فقط چیزی که هست این عنوان انقطاع که آمده، علامه طباطبایی تو المیزان وقتی میخواد این رو توضیح بده میگه که ظاهر سیاق صحبت عبادت لفظی است، عبادت ظاهری است، لذا این تبتل بشه تبتل ظاهری. و بعد میگه اهل بیت این تبتل الیه تبتیلا رو گفتن، یعنی دست رو بالا ببر این شکلی که توی روایات ما تبتل، ابتهال، تضرع، هر یک از اینها یه شکلی است. بعضی‌ها که ما توی دعای رجب این شکلی عمل می‌کنیم، این یک نوع از انواع عباداته که توی اصول کافی، تو کتاب کافی نگاه کنی آمده که یکیش ابتهاله، یکیش نمیدونم تضرعه. من دیگه فرصت نبود دیگه نیاوردم، ولی قصدم این بود تمام این اینا رو بیاریم با هم بررسی کنه. مثلا به صورت تبتل این شکلی میشه، مثلا ابتهال این شکلی میشه و هر کدوم برخوش لطفی داره توی روایات اهل بیت توضیح داده. من اینا رو الان وقتش نیست، تو فقه و سلوک هم میشه اینو توضیح داد، این بحثا رو تو بحثای عرفان در وادی عمل کلا میشه توضیح داد این چیه که اهل بیت اینا این شکلی، بعضی وقت اینجوری بشه. بعد توی روایت نمود برای تمرکز، برای یک نحوه احساس های مثلا پشیمانی یا نمیدونم ناراحتی، اینا هر کدوم باید به شکلی در بیاد. اگر من بخوام بگم تعبیر میکنم تاکتیک های کار، تکنیک های کار، تعبیر خوب نیست، تکنیک های کار، تکنیکه، مگه تعبیر غلط اینجوری الان در مورد اهل بیت گفتن و در مورد، ولی تکنیکه، تکنیک یعنی به تعبیری چگونه یک نحوه تمرکز بیاد، یه نحوه اون چیزی که در درون است بیرون بریزه و طبق او اثر بگیریم. یه توضیحی داره برای خودش، الان وارد نمیتونم، اون تو فقه و سلوک هم میشه توضیح داد، الان نمیخوام وارد بشم. علامه طباطبایی میگه این تبتل رو اهل بیت معنا کردن، یعنی دست رو بالا بردن، یعنی همین عبادت ظاهری محل نظر. اگه عبادت ظاهری مد نظر باشه و یک نوع انقطاع به لحاظ عبادت ظاهری مد نظر باشه، در این حد باشه شاهد بحث ما نخواهد بود، یعنی این مسئله به درد کار ما در بحث مراقبه نخواهد خورد. باز است به عنوان دلیل عام. ولی اگر معنای اصلیش که همون تبتل هست و نگه داریم که یکی از مصادیق تبتل این می شود، یعنی به تعبیر دست بالا بردن و التجا کردن و تضرع کردن به این، نه یک نوع به اصطلاح از تبتل باشد، یک نوع انقطاع، اگر یک نوع باشه و انقطاع معنای عام می داشته باشه، شاهد بحث ماست تبتل. دقت کردید؟ که به گمان من اصلش این معنا معنای عامه تبتل. لذا نگاه کنید توی بحث‌ها هست، مثلا در مورد بتول در باب نمیدونم لا تبتل فی الاسلام، اونجا هم که گفته میشه معنای عامی هست. اون لا تبتل که گفته میشه یعنی به اصطلاح از زن بریدن که در کار عثمان ابن مظعون بود. ما انشاءالله بعد از اینکه این بحثا رو تمام کردیم به لحاظ همون فقه و سلوک باید بگیم مراقبه باید به گونه‌ای باشد که کار عثمان ابن مظعون نشود که رسول الله این رو نمیپسنده. توضیح میدیم اینا رو، حالا توضیح داره در جا خودش عرض میکنه قیوداتی که باید بیاد. اینا البته یادتون باشه سال بعد اگه یاد بنده رفته شما یادم بیایید من بحثش بکنم. الان میگم معلوم نیست سال بعد. البته یک راه هم هست، از اون چی که دوستان برخیان نوشتن ازشون بگیرم داشته باشم سال بعد بدونم که چه بحثایی. یک مقدار را خودم نوشتم بعضیش یادم میره، میخوام یادم باشه که بعدم بتونم انجام بدم. الان معلوم میخوام بگم اللهم بیر بیر معلان به زیبینه تمامش کنم آیه رو. خب به گمان من این آیه معنای انقطاعی اصلیش بابجا تبتل الیه تبتیلا، که در نماز ظاهری رسول الله تبدیل میشه به این. بله این هست. و در کلا میشه در یک نوع تبتل رو این شکلی گرفت، دست و بالا بردن و التجا کردن، هیچ اشکال نداره، حرفی نیست. ولی معنای تبتل معنای حقیقی است، تو کتابای لغت هم آمده اصل انقطاع خوابید. وقتی اصل انقطاع خوابید، خب حالا چون این مضمونی ما تو روایات هم داریم که من دیگه هیچ فرصت نداشتم، گفتیم چون قراره با عجله همه رو تمام کنیم، من همین فقط دارم تون تون مطالب رو میگم، خود تو رجوع کنید. حبلی کمال الانقطاع الیک گفته شده در این روایتی که معمولا ما این به اصطلاح دعایی که ما معمولا ازش تعبیر میکنیم، دعایی که مقبوله است. عنوان مقبوله من معتقدم باید تو دعاها مطرح کرد، یعنی مورد قبول علما ما قرار میگیره، مقبوله. ولی دقت کنید گفتم مشکل چیه در این نوع چیزها، چون این الان به نحو وجاده مثلا به دست اومده با اون توضیحاتی که هست برای خودشون بحثاش که پابرجاست. ولی در این حال به گمان من چرا بین علما مقبول میشه؟ میدونید چرا؟ مضامینش میون بد نیست، با همه با شریعت میسازه، میپذیره. که بعضی هم مقبوله عمر ابن حنزله هم اینجوری میپذیره، یعنی مقبوله است، همه تلقی و قبول کردن. البته اون مقبوله به لحاظ اینکه این حدیث رو پذیرفتن آوردن. ما این مقبوله که میگه معمولا یعنی عملا میخونن استفاده میکنن و میگن با شریعت سازگاره، اگر نبود این کارو نمیکردن علمای ما، اینجوری میگیم مقبوله. مضامینم همین دیگه، علما میپذیرن یعنی سازگاره. من حالا اینو چرا عرض کردم؟ میخوام اینو بگم واقعش ما خیلی از اینها دست ما در رفت، نشد، نمیدونم چرا. قرن چهارم هست تا قرن ششم و هفتم محو میشه یا کسی نیست چی کنه. یا مثلا شاید اینجوری بوده، این کتاب دعا بوده، همه هم که قبولش داشتن دیگه، اینو سلسله سند رو هی حفظ نکردن، این مونده یک جایی، بعد دست جناب سید ابن طاووس میفته میخواد این رو مطرح کنه، بعد میبینه که این به نحو اجازه است. حالا ابن خالوی رو مثلا خیال میکنه نحویه، و حالی که اون نحوی نیست، یکی دیگه است که صاحب کتاب شعبان هست، او یه چیز دیگه است مثلا. ولی عملا قاطی شد این بحثا. خب اینو بگم یه مقدار اینجور مشکلات داریم، ولی واقعش به نظر من کمال الانقطاع الیک این مضمون، ما یک راه دیگر هم داریم ازش، این که مقبوله گفتم، یه راه دیگه داریم، میگیم به اصطلاح نقد داخلی حدیث، نقد درونی حدیث. معناش اینه، یعنی ما این مضامین رو وقتی بالا پایین می‌کنیم یقین می‌کنیم از معصوم صادر شده، ولی با این حال باید دقت کرد اون فضای فقهیمون رو که داریم حفظ کنیم. از که گفتیم تبتله، ولی الان داریم از شواهدی میاریم به اسم کمال الانقطاع، اینا میشن شاهد. یا در بهار جلد 87 صفحه 164 بالانقطاع الیک اومده، بهار جلد 92 صفحه 406 بالانقطاع الیک اومده، بلد الامین صفحه 109 بالانقطاع الیک اومده، که همین مقدار کافیه. اینا ما عنوان شاهد میگیریم، اصلشون دلیل آیه. اگر این رو کسی قبول کنه حالا نتیجهش، واقعا مراقبه یکی از مصادیق بارز انقطاع الله. چرا؟ چون همش قراره که هی سمت خدا بره، دیگران رو بذاره کنار، هی اشیاء دیگر رو بذاره کنار، همش کارش اینه. در مراقبه اون چهار مرتبه‌ای که میگیم مراحل اول و دومش آسان‌تر، مرحله سوم چهارم که سخت‌تر میشه، این انقطاع شدیدتر داره میشه. در کتاب التحقیق وقتی اومده این بحثو کرده، التحقیق دید تمایلات بستا گاهی فلسفه عرفانی هم تو کارش هست، ایشون میگه البطل الابانه والفصل بین شیئین. اینو که خوندیم ایشون توضیحی داره که این هم یک نوع، اینی که الان گفته میشه این هم یک نوع آیونی که سلاک الالله هستن. الان من اینجا ننوشتم سلاک الالله هستن، اونا هم چی هستن؟ دارن یک نوع تبتل دارن. سلاک الالله معنی عام، یعنی برای این بحث آیه تبتل برای کل سلوک به درد میخوره، ولی الان ما برای بحث مراقبه داریم استفاده میکنیم، یکی از مصادیق لذا ازش داریم به عنوان ادله عام. البته با اون ترک چی؟ تبتل به معنای انقطاع باشه، به معنای مطلق، نه معنای خاصی که بعضی ها کردن. بله بله بله، ایشون اوورده مثلا این را که ایشون در بحث‌های تحقیق میاره بعضی از اینجور بحث‌های حتی عرفانی رو هم آمیخته میکنه و میاره. خب این رو چرا عرض کردیم؟ این شد یک دلیل عام دیگر. اما دلیل دیگر، حالا بذار همینجا تونتون بگم که دیگه وقتی نیست اینا. نه، تبتل مراحلی داره، شده ضعف آخرش میشه، مراحل شدیدش میشه کمال انقطاع. تبتل معنای انقطاع تمام مراحل انقطاع رو میگیره، اون کمال انقطاع که دیگه مراحل آخره. واضح است؟ خب این شد دلیل چهارم، دلیل عام چهارم. بله، کمال انقطاع بعداً باید توضیح داد با شواهدی که داره به اصطلاح فنا میخوره. مراحل عالی هم خیلی خوش تو خودش داره، ولی تبتل اصلش، اصلش تبتل اگه کسی داشته باشه همه اینا رو توش میتونه درده، تمام مراحل رو میگیره. معنای عام نیست، تمام مراحل. ما وقتی مثلا میگیم سفیدی، تمام سفیدهای ضعیف تا قوی ترین سفیدها رو گرفته که مراحل عالیش میشه کمال سفیدی. خب این یک، این شد به عنوان دلیل چهارم. دلیل پنجم، دلیل پنجم بحث ابتقاء وسیله است. وسیله که ما معمولا یک تفسیر ابتقاء وسیله رو شنیدیم و یکی از تفاسیر بسیار عالی ابتقاء وسیله رو شنیدیم، یعنی ابتقوا الیه الوسیله، گفتیم یعنی چی؟ یعنی به حسب اهل بیت، توسل به اهل بیت. این رو شنیدیم. خب حالا آیه 35 مائده، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. این عنوان وسیله اینجا آمده. خب این وسیله به چه معناست؟ درسته ما الان اون رو شنیدیم، بعدن الان با همین بحث به نظر مشخص میشه او چه مقامی داره، انشالله مشخص میشه. علامه طباطبایی هم بررسی کرده، من میرسم و توضیح. در مورد وسیله راغب میگه الوسیله التوسل، توسل با صاد یعنی اتصال پیدا کردن. الوسیله التوسل الی شیء برغبته، یعنی اتصال پیدا کردن با چیزی و از سر رغبت اتصال پیدا کردن، اینو میگن وسیله. دقت میکنه؟ و هیه اخص من الوسیله، وسیله با صاد. چرا؟ چون اون وسیله اصل اتصاله ولی توش رغبت نیست، اما این توش چیه؟ رغبت هم هست، یعنی اتصال همراه با رغبت. لتزمین ها لمعنى رغبت، به خاطر اینکه معنای رغبت رو داره اخص شد. قال تعالی وابتغوا الیه الوسیله، خداوند سبحان گفته وابتغوا الیه الوسیله، و حقیقت الوسیله الی الله تعالی مراعات، حالا ایشون در معنا میکنه مراعات و سبیله بالعلم و العباده و تحری مکارم الشریعه و هی کل غربه، یعنی وسیله مثل غربته، بحث غربت و تقرب که انشاءالله من بعدا اشاره میکنم، یکی از ادله هم اونه. الواصل یعنی با همین به اصطلاح سین، الواصل الراغب الالله، یعنی به تعبیری رغبت الالله داره و داره متصل به خدا میشه. واضح است؟ و ابتغوا الی الوسیله یعنی شما که میخواید به خدا وصل بشید از راه وسیله وارد بشید، میخواید وصل بشید. چرا وصل عکس کردیم توش؟ گفتم تو وسیله چی خوابیده؟ وصل شدن به اضافه رغبت. میخواید با جان و دل به خدا وصل بشید، از راه وسیله وابتغوا، به اصطلاح جویای وسیله. این ابتغا هم تو قرآن خیلی به کار رفته، یعنی به اصطلاح یک نوع خواستن، خواستن سر از سر حرکت. من اینو باز تأکید میکنم، وابتغوا الوسیله، یعنی نه اینکه حالا بشید بگید خب بیارم وسیله رو برم. نه، برید دنبال وسیله. دقت میکنید؟ برید دنبال وسیله. باز است. خب این بیانی که عرض کردم تو مقایس اللغه میگه وسله که اومده، میگه این وسله دو معنا داره، دو معنا متباین داره. یه معناش همین رغبت، یه معناش هست به اصطلاح سرقت، که اون معنای دوم که اصلا به درد ما نمیخوره. لذا ببینید ایشون میگه کلمتان متباینان متباینتان جدن، یعنی دو معنا داره بسیار با هم فاضی، یکی به معنای رغبت، یکی به معنای سرقت. پس چجوری با هم جور؟ اینا دلیل داره. دلیلش اینه، شما فقط لازمه یه نفر رو که مثلا زبان بلوچ بلده بیاد اینجا، یه نفر زبان نمیدونم ترک بلده بیاد این شهر، یکی هم یه زبان از این نمیدونم جای دیگه بلده بیاد. حالا فرض کنید این وسله یک جا معنای چی بود؟ سرقت. یک جوانه رغبت بود، هر دو اومدن تو این شهر جمع شدن. بعد از مدتی که هی گفتن هر دو معنا الان اینجا رایجه. سختی؟ خیال میکنید مثلا میخواد دو تا ریشه مثلا قراره که اول نشستن از اول دو ریشه درست کردن. اینو علامه، این توضیح علامه طباطبایی برای مشترک لفظی ها. یکی از راست، البته یکی از راستا. شواهد بسیاری از موارد دیگه. خیلی راحت اینا جمع میشه یک جا تو یک شهر، شهر میگم حالا میشه یک امت، بعد پخش میشه همه جا رو گرفته. انواع تعابیری که الان ما میبینیم همینجوری دیگه. آمده راه افتاده مثلا زخرف میتونست یه معنای مثبت داشته، بعد یک دفعه بار منفی شدید هم گاهی پیدا. حال برای خودش دلیلی داره، گاهی میبینی به حسب عادات این میشه. مثلا یه جمال خیلی خوبه، یک دفعه تجمل شد یه بار منفی پیدا کرده، دلیلی داره. خود ما برای ما واضحه تجمل چرا بار منفی پیدا کرده، یعنی خیلی جمال خیلی زیاد دنبال جمال و خوشی و اینا باشه خوب نیست، بعد تبدیل شده بار منفی، اومده بار منفی بده. حالا که جمال که معنای خوشی داشت که، اومده تو جمال که قرار گرفته. این دلیلش هم واضحه، حالا نمیخوام وارد جزئیات بشم. یعنی انواع معانی بار مثبت و منفی اینا گپه. چون میگه کلمتان متباینتان جدا، الاولا الرغبه و طلب، توش رغبت و طلب در نظر گرفت. یقال وصل اذا رغب و الواصل الراغب الى الله و من ذلك القياس الوسيله، یعنی وابتغوا الیه الوسيله رو میخواد اشاره کنه. تو مصباح المنیر وصلتر میگه رغبت و تقربت، خیلی عالی. هم توش به اسلام خود تقرب رو عکس کرده، یعنی به تعبیری یک نوع رغبت داره و یک طرف هم داره تقرب به نوع اتصال. لذا باعث شده خود راغب گفته بود که یک حل غربه، یعنی مثل غربت، وسیله مثل غربت، خیلی هم عالی است. لسان العرب همین رو میگه، الوسیله المنزله عند الملك، منزلتی که پیدا میکنی، و درجه رو هم میگن، و الغربه غربت رو هم میگن. هم وسیله به معنای غربت تقرب توش خوابیده، هم به معنای درجه هم هست، خود وسیله درجه است. که یادتون باشه این معنا رو اهل بیت استفاده کردن، وابتغوا الیه الوسیله به معنای تعبیل باطنی اینه که حالا من عرض میکنم از درجه، بحث درجه است. توضیح میدم. بله. حالا اگر هست بسیار خوب، اگر هست که یعنی دوز نزدیک شده و مثلا رفت و حالا نه مقاییس احساس میکنه اصلا ریشه واحد نیست. اینا البته میتونه بعضی موقع اینجوری باشه، واقعش هم میگه نمیتونه، یه چیزی یه لازمه، یه جا افتاده همون لازم کم کم اینجور معنایی شده، اونم میشه. فقط بهتون بگم من از این سبکایی که بعضیا زود دوست دارن تمام این 50 تا مثلا اشتقاق رو به یکی برگردونن به هر دلیلی یه وجه جامع انتزاعی درست میکنن، من به لحاظ واقعی حقیقی لغت قبول ندارم. اینها هم حتی ایشون میگه، من نقد حتی بر بحث مقاییس هم دارم. من اعتقادم اینه باید شواهد اجتماعی فرهنگی پیدا کرد. الان ما میگیم دوزارش جا نمیفته، یعنی فضاش چیه به نظر شما؟ دوزاری اون یه دوره بود اینجا به اصطلاح میخواستن تلفن بزنن دوزاری مینداختن، گاهی دوزاری جا نمیرم. این اصلا واضحه فضای، ولی الان حالا 100 سال بگذره اصلا احساس کسی نمیدونه که یه همچه دوزایی بوده و یه همچه رسو جریان تلفنی بوده و بعد بگن این دوزایی چون حالا هر کی بیاد یه توجیه کنه، من این توجیه رو قبول ندارم، توجیه باید بره رو سر واقعیتش. مثلا الان سوهان قم، سوهان قم که الان گفته میشه قبلا به عنوان یک شیرنی عسلی اینها بود، اسمی هم نداشت. بعد یه پادشاه قاجار اومد اینجا براش این رو آوردن خورد، گفت عجب چیزیه، عجب چیزیه، سوهان جانه. بعد گفتن چون حضرت والا گفته سوهان، ما از این بعد اسمش می‌ذاریم سوهان. سوهان همین سوهانی بود که سوهان جان، سوهان جان اینجوری بکن، بعد این شد سوهان. حالا این واقعیتشه. الان حالا بگو سوهان توش یه ریشه، چون آدم وقتی اینو میخوره یه مقدار آدم دهن آدم رو یه جوری میکنه مثل که سوهان میزنه. خب من میتونم معنا کنم، البته اینو میگم میشم میخوام فضا رو روشن کنم. بعضیا جدا ما تو کارهای لغت تو کارهای فقهی من زیاد میبینم این غلطه. میتونم الان بگم آقا این چون من دارم میخونم یه مقدار یه جوری مثل سوهان توی این دندون من هست شده سوهان مثلا، ولی ایرادش این نیستا. به نظر من باید به فضای تاریخی، ایشون این چه که گفته احتمال داره، فقط باید رفت تو بستر تاریخی نگاه کرد. واضح است احتمال داره اینا باید تو بستر تاریخی نگاه. خب برگردم به بحث. تو بحث‌های لغت ای کاش ما تو بحث‌های به اصطلاح حوزویمون یه درس لغتی هم می‌داشتیم، یه کار فنی لغوی به شکل فنی انجام می‌شد، می‌شد کتاب درسی ما، یا می‌خوندیم خودمون کتاب باشه یا درس می‌گرفتیم. ولی الان نیست و اینها توی اجتهاد ما تأثیر داره. بعض آیون من به نظرم تو بحث‌های چیز خوب عمل نمیشه، نمیگم خیلی خوبه، خیلی جاها خیلی خوش میگم، بعضی جاها این بحث‌های انتزاعی عجیب انتزاعی استفاده می‌کنن، یعنی یک معنای انتزاعی واحد درست می‌کنن، اینا خوب نیست. باید شواهد رو ما به کتاب‌های لغت معمولا به لحاظ اینکه یک نوع شامه اجتهادی پیدا کرده رجوع می‌کنه، و الا به نظر من باز احتیاج داره به یک دسته کارهای جدی‌تر. حالا در جای خودش التحقیق. حالا بعد خود لسان العرب میگه اذا، حالا وصل فلانون الی الله وسیلتن اذا عمل عملا تقرب الی. پس طبیعی ببینید توی به اصطلاح وصلت تعبیر تقرب رو اخذ کرده، یک نوع اتصال و قربت رو اخذ کرده. والوسیله الوصله، یعنی به اصطلاح باب وصله با صاد، یعنی یک نوع بالقربا و ما یتقرب به الالغیر. خیلی خوب معنا کرده لسان العرب. حتی حقیقا همه اینها رو گرفته با طول و تفصیل توضیح داده که اصل واحد داره، هو رغبت فی تقرب هست و از مصادیقش منزلت. یه کاری که از تحقیق از همیشه من میگم باید رو اون کار کرد، کار از تحقیق گاهی فنی نیست، به همین دلیله که ایشون تمام ریشه ها رو میخواد به یه معنایی که جدی گرفته همه رو نوعا برمیگرد. این خوب نیست، باید در جای خودش بحث بشه. فیتعین التوسل، حالا که توسل شد به معنای حالا این که گفتیم رغبت به تقرب، فیتعین التوسل فی حق افراد بالعبادت الخالقیه. ایشون توضیح میده خب توسل چی جوریه؟ در حق افرادی عبادت که میکنه، عبادت خالصه ای که میکنه، فی آخرین بالاذکار الواردت المتناسبه، ذکری که میگه توسل، یعنی اون وسیله ایست که به سمت خدا میبره. و فی عدت بالخدمات الالهیه، خدمات الهی چون زبان فارسی به زبان فارسی نوشته شده خدمات الهی، نمیدونم تو عرب ها خدمات الهی میگن تعبیر خدمت این سبکی میدونم خدمت داریم، این تعبیرهای خدمات الهی ما اینجوری هست. و فی جمع بالاعمال الصالح و العمل به وظایف لازم و ها کذا به تزکیه و المراقبه فی تهذیب نفس و توسلات بالانبیاء. یعنی به تعبیری اون تعبیر توسل که آمده، این معنای توسل میتونه به معنای عبادات خالصه باشه، میتونه اذکار باشه، میتونه خدمات الهی باشه، میتونه اعمال صالحه باشه، میتونه تزکیه و مراقبه باشه. دقت میکنید؟ یعنی همین بحثایی که ما داریم، بحثای سلوک هم باشه. و میتونه چی باشه؟ مثل توسل به انبیاء باشه. یعنی به تعبیری لفظ وابتغوا الیه الوسیله که گفته میشه خیلی گسترده است و عام. راست میگه، حرفم اینه. اصل آیه که میگه وابتغوا الیه الوسیله یعنی چیزی که مایه تقرب و اتصال به خدا شود او را پی بگیر تا برساند تو را. اصلش این توش خوابیده، خیلی صاف. اگر این شد شاهد بحث ما خواهد شد. شاهد بحث ما چی بود؟ ما میخواستیم بگیم در واقع به اصطلاح مراقبه، یکی از ادله عامش اینه. بله مراقبه از اونهایی است که وسیله است برای اینکه انسان رو به خدا برسونه. وسیله تقرب ما الی الله است. وسیله تقرب چرا؟ چون قرار آهسته آهسته همه رو بزنیم کنار به سمت خدا بریم. واضح است؟ این تو چی خوابیده؟ خیلی از مصادیق بارزه. وابتغوا الیه الوسیله. خب این رو که خوندم اجازه بدید بیان علامه طباطبایی رو بخونم که خیلی خوشم هست. المیزان جلد 5 صفحه 328. ایشون آیه این شکلیه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خطاب به مؤمنان. بازم تأکید میکنم این تعبیر رو دقت کنید، اینها مهمه، یعنی مطلوب خداست نسبت به همه مؤمنان، البته با ادله‌ای که داریم، یک دسته‌ای که دستشون برمیاد هر کس به حسب خود، اونا پا برجاست. و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا پیشه کنید. و تقوا الیه الوسیله، میخواید به سمت خدا برید و وصل به خدا بشید و قرب به خدا پیدا کنید، از وسیله استفاده کنید. و جاهدوا فی سبیله، که این جاهدوا فی سبیله بعد از وابتغوا الیه الوسیله رو الله مجبور شده میگه، از یک جهت میشه گفت فی سبیله گفته، یعنی در واقع همون جهاد فی الله. پس میشه فی سبیله رو جوری معنا کرد که حتی فی الله هم بشه. بعد میگه البته شاید هم بشه گفت فی سبیله، یعنی همون فی سبیله، نه به معنای فی الله. توضیحی داره الله میخونیم الان با هم. ایشون بعد از این که صفحه چند عرض کردم 328، ابتدا بیان راغب رو میاره در همین زمینه و بعد تا هیه کل غربه، بعد علامه خودشون به ازکان نوعا من التوسل. نوعا من التوسل یعنی چی؟ نوعی از اتصال، توسل با ساده. وقتی یک نوعی از توسل شد، چرا؟ چون قرار شد همون اتصال باشه به اضافه رغبت. و از کانت، این وسیله نوعا من التوسل، یک راه اتصاله، یک نوع خاص است. و لیس الا توسلا و اتصالا معنویا به ما یوسل و بین العب و ربه و یربط هازا بذاک. دقت کن چیکار کرده؟ اون اتصال معنوی که باید برقرار بشه، اتصال معنوی که عملا تو بحثای ما تبدیل میشه، بحثای آیین و عرفا تبدیل میشه به چی؟ به اصطلاح به مقام فنا و نهایت اونجاست، ولی اولش همه مراحل اتصال معنوی است. خب تعبیر رو ببینید، لیسه الا توسلن، خب شما که میگه یک نوع اتصاله و اونم با رغبته، که اگه بخوام بگم یعنی از سر عشق، یعنی عبادت احراری، شبیه عبادت احراری، اون منطق احراری. حالا که شد از کانت نوع من التوسل و لیسه الا توسلن و اتصالم معنوی هم به ما یوسلو بین العب و رب و ربهی و یربتو هازا بزاک، خدا رو به بنده، بنده رو به خدا رب بده، ولا رابطه یربتو العب به رب الا ذلت العبودیه، چیزی که او رو به خدا نزدیک میکنه اون حقارت بندگی است. این عبودیتی که شون میگه به اصطلاح نمیخواد بگه یعنی مثلا عبادت کردن ها، منظور عبادت کردن نیست، اون حقیقتی که از دل عبادت و کارهای دیگر به دست میاد. فالوسیله هی تحقق به حقیقت العبودیه و توجیه وجه المسکنه و الفرق الی جنابه. دقت میکنید؟ پس یک نوع توسل الله است و بس اتصال الله است، اتصال عشقی. و این اتصال عشقی که میاد، کی این حالت رو میتونه ایجاد کنه؟ حقیقت بندگی. حقیقت بندگی که حالا این حقیقت بندگی چیه؟ ایشون میگه فهذه الوسیله الرابطه، اما العلم والعمل، حتی اینها وسیله نیستن. فانما هي من لوازمه ما و ادوات ما کما هو الظاهر، مگر اینکه علم و عملی باشه که نفس همون بندگی رو بیاره، یعنی اون علمی که شهودی باشه، یا اون به اصطلاح عملی که در حال شهود انجام بشه. مثلا اینجوری میخواد توضیح بده الله، که البته الان لازم این نیست. عمده حرفی که ایشون الان اینجا گفته که به نظر من مهمه، اون اتصالا معنوی یا و حقیقت بندگی، درسته ما میتونیم بگیم روح اساسی برای اتصال بندگی است، اینا میتونیم توضیح بدیم. و از چی به دست میاد؟ از دل. من به نظرم وسیله را همان چیزی که با او ما تقرب میجوییم معنا کنیم، حتی عمل رو هم میگیره. الله میخواد رد کنه، ولی به نظر من حتی عمل رو هم میگیره. به اصطلاحات اعمال سلوکی رو هم میگیره، حتی شهودات هم میگیره. همه اینها جزو این وسیله هست، یعنی هر چیزی که بشه به خدا نزدیک شد. و اگر این باشه بحث مراقبه هم که گفتیم کافیه، ایشون هم اینو گفته بحث برای مراقبه کافیه. بعد ایشون میگه این جاهد و فی سبیله گفته، منظور نباید معنا کنیم جهاد با کفارا، اینجا ظاهرا یعنی مطلق جهاد، سیاق اینه، چون صحبت اینه یا الذین امنوا اتقوا الله، بعد میفرماد که به اصطلاح و بعدش وابتغوا الیه الوسیله، بعدش میگه میفرماد که به اصطلاح جاهد و فی سبیله، سیاقش اینه اصلا. باید این از اون جاهایی است که قبلا هم من اشاره کردم که ما ازش تعبیر میکنیم به چرخه فهم و کمک آیات به هم دیگر. توضیح قبلا دادم که هر کی ما از آیات رجا دیدیم گره میخوره و آیات جهاد، یادتون هست؟ و بعد فقط جهاد فی الله استفاده می‌کنیم. الان اگر این آیه رو کسی خیلی جدی بگیره میتونه حتی جهاد فی سبیل هم ولش جهاد فی الله هم بفهمه، و خود این شاهد میشه که جای دیگر رو هم اینجوری معنا کنه. این چیزی است که آیین عرفا گاهی فی سبیل به سرعت میزن به جهاد فی الله. شاهدی وجود داره که اگر کسی هنر کنه این شاهد نشون بده این سیاق. البته علامه خودش میگه میشود جور دیگر معنا کرد، جهاد فی الله یعنی جهاد با کفار معنا کرد و توجیهی میکنه، ولی اول سیاق رو چی میبینه؟ سیاق رو جهاد مطلق میبینه، فی سبیله شامل حتی فی الله هم شده. اینجا دقت کنه. خب این بحثو کرده علامه، بعد از این تو بحث روایی صفحه 333 ما چون دیگه فرصت نداشتم، یعنی میخوام به صورت جمعش کنیم دیگه، من این شکلی عمل کردم و الا با تمام این آیات و روایات خونده میشد. در تفسیر قمی آمده یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله فقال تقربوا الیه بالامام، یعنی به وسیله امام معصوم به خدا نزدیک بشید. اینم یک نوع وسیله است. علامه که بخواد این توضیح بده میگه خب این از باب تطبیق یکی از مصادیق رو گفتنه، میگه ای به طاعته فهو من قبیل الجر والانطباق علی المصداق. یعنی چی؟ از باب تطبیق و جر. از باب تطبیق و جر یعنی چی؟ یعنی یکی از مصادیق وسیله میشه امام، وسیله تقرب به امام معصوم نزدیک شدی به خدا نزدیک میشه، امام معصوم رو پیروی کردی به خدا نزدیک میشه. دقت اون پا برجاست. خب این رویشون آورده و بعدش میگه البته میشود معنای دیگری کرد، دیگه نگیم جریه بلکه بگیم روح معناست به شکل دیگر، و گفتم روح معنا یه معنای دیگری است که معنای تأویلی است. علامه شروع میکنه شاهد میاره، وسیله رو میزنه به درجه نهایی که مال رسول الله است. شاهد از روایات رو میاره، میگه اگه این باشه معنای تأویلی داره، وابتغوا الیه الوسیله وسیله بشه امام، بله چون درجه مخصوص اون درجه نهایی مال کیه؟ مخصوص امام معصومه، که اگر کسی باشه میگه به فنای ذاتی هم تو مخواهی برسی به وسیله امام میرسی. توضیحی داره اینجا، من دیگه فرصت ندارم چون وقت نیست دیگه تمامش میکنیم. حالا ما اینجا چند تا رو گفتیم اما چند تا موند که من فقط اشاره میکنم. یکی بحث ولایت و ولی و اولیا، اولیای خاص، نه ولی به معنای مطلق که حتی شامل مؤمن به معنای عام بشه، نه ولی خاص که ما ازش گاهی تو روایات ازش تعبیر می‌کنیم به ابطال، اولیا و ابطال، یعنی صحبت افراد عادی نیست. و مثلا این آیه رو که نگاه کنید 62 یونس و به المیزان رجوع کنید جلد 10 صفحه 88 می‌بینید، بحثا رو می‌بینید متوجه می‌شید ایشون چه جوریه، و به بحث روایش هم رجوع کنید صفحه 97 خیلی عالی مطلب مشخص میشه. اولیاء الله که میگن و مطلوب بودن این ولایت و اولیاء الله که برای خودش بحثی داره، من نمیخوام وارد بشم، توضیح داره که الان دیگه قصد ندارم. یکی بحث قرب و تقرب و مقربین، الان فقط اشاره میکنم دیگه هیچ توضیحی نمیدم. یکی بحث تزکیه باطن، قد افلح من زکاها، که الان نمیخوام وارد بشم. یکی بحث عبودیت که الان علامه اشاره کرد، عبودیت، اینا جزء ادله عامه که میتونه مطلوب اشاره هست و میتونه از دل او به عنوان یک مصداق و یکی از موارد بارز یا یکی از موارد به اصطلاح اون قرار بگیره مراقبه، که من حالا اینا الان چند تا عرض کردم. پس قرب، ولایت، تزکیه باطن و به اصطلاح چیز اخیر، بله، عبودیت، یکی دیگه هم بود من الان دیگه اینجا ننوشتم، بله، آدرس دیگه الان نخواهید از من دیگه وقت، منم ننوشتم اینجا الان، نه خواستم به سرعت بگم و الا اگه با هم شروع کنم که وقت میگیم. خودم باید کار میکردم دیگه، الان دنبالش نگشتم. اخلاص کمتر میشه چیز کرد. نه این نوع موارد حالا من بعدم میخواید من بهتون میگم. مثلا الان عمل صالح، اخلاص، عمل صالح خودش عام میتونه بشه، اخلاص خاصه، ولی میشه یک روح معنای بالاتر گرفت و درست کرد. ولی اونها معمولا من تو فضای به اصطلاح فقهیه که ما الان توش هستیم سعی میکنم اولا از ظهورات سریع استفاده کنم. چرا؟ چون اونجا میگه آقا شما دارید هی بالاش میبری، این توش نیست. من میخوام بگم با اینا که توش هست واسه چی از میکنم یه کاری که تو به لحاظ فقهی میکنم. ما میدونیم تو فضای فقهی که خودش آشنا هستیم از هر دلیل استفاده میکنیم، در اینکه میشد شاهد باشه. شما میگید اخلاص، من خیلی از چیزهای دیگر میتونم بیارم براتون. اعتصام به الله، من نوشتم موارد رو، حالا اعتصام به الله حالا نیوردم، موارد دیگر هم نوشتم توش اینا خابیده. میشه این رو خیلی بری جلو میتونی معنا کنی، ولی گاهی آدم احساس میکنه یه محدوده خاصی رو گرفته که شما اگر خیلی گستردهش کنی شامل مراقبه میشه. اگر این معنای خاص رو نگاه کنی شامل نمیشه. شبیه تبتل که گفتم اگر معنای ظاهری بکنید دیگه به درد بحث ما نمیخوره. اینجا اتفاقا به نظرم شاهد وجود داره که باید سوی، ولی بعضی از موارد با چه زحمتی باید، من قبول دارم اونها رو که اگر ببری بالا میشود، ولی اگر اونها رو پیش آوردید از فضای رسمی فقهی جدا میشید. بذارید اول اینا باشه، بله وقتی رفت جلو بگید تمام. حالا چرا اینو میگید؟ هر چه بگید توبه رو شما به نظر من اگه خوب بخوایم عمیقش کنی شاید سر از همین در بیار، همین توبه. ولی لزوما الان ما بحث ما اون شکلی نباید سامان بده. بعد هم اینایی که الان عرض میکنم الان مثل وسیله راحت توش بود، مسئله تقرب و توسل و اتصال و اینا توش بوده، دقیقا دونه تبتل توش انقطاع بوده و مثل جهاد فی الله که گفتیم اینا موارد گفتیم از اینجا. اینا میشن ادله عام. اگر انشاءالله سال بعد حوصله‌شو داشتیم و اینها این ادله عام بود، نشد میریم ادله خاص مراقبه و بررسی میکنیم. انشاءالله موفق باشید. التماس دعا داریم از همه سروران سال بعد انشاءالله مسجد حضرت آیت الله جوادی آملی در اوائل چهار مردان. همین ادامه این بحث خواهیم داشت و پس از اون عرفان در وادی عمل رو به همین شکل، یعنی شنبه و یک شنبه طبق همین روالی که امسال داشتیم سال بعد هم خواهیم داشت عرفان در وادی عمل. بله بله دیگه دستش نیست. به جای مصباح الانس به جاش دارم چیزی رو میگم که اون خیلی محدود شده دیگه، خیلی محدود شده. جاش دیگه میگم میخوام بحث به اصطلاح خارج نهایی رو داشته باشم با محدودیت فراوان.